لتجدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. اگر شوش کنید خدا نگاه میداره چشم و گوش و مغز و قلب و سایر اعضا. و اما اگه کفران نعمت کنید، صرفش کنید در گناه، عذاب خدا بزرگ که در بعض اوقات میفرماید کفرت. در همین آیهی که خوندم می فرماید کفره، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. کفر نعمت یعنی ناسپاسی، یعنی حرف خدا را نشنیدن، صرف کردن اعضا در گناه. سه، یه اصالت و صحیحی ما داریم، اصالت و صحیحی که فقها ها دارن، میگن که خب دیگران کارهایی که انجام میدن اگر ما شک کنیم درست است یا نه، میگوییم درست است. مثلا مغازه‌دار به شما چیز می فروشد، نمی دانی از خودشه یا نه، بگو از خودشه. نمی دانی پاک است یا نجس، بگو پاک است. کارهایی که دیگران انجام می دن، نمی دانی گناه یا نه، بگو گناه نیست. این اصالت و صحه فقها ها. اما یه اصالت و صحه هم راجعه به اعضا و جوارح داریم، و این که باید مواظب باشیم این اعضا و جوارح را سالم نگاه بداریم، و این خیلی مهمه. این از اون اصالت و صحه فقها ها خیلی بزرگتر است. ما باید مواظب چشممون، مواظب گوشمون، مواظب مغزمون، مواظب قلبمون و بالاخره مواظب کلیه اعضا و جوارحمون باشیم. و متاسفانه عموم مردم این مواظبت را ندارند. مثلا باید مواظب این اعضا و جوارح باشیم در این که سالم بمانند. اگه بخوایم سالم بماند پرخوری موقوف. پیغمبر اکرم می فرماید که ابغض الناس عند الله الاکول، مبغوض ترین افراد پیش خدا اونه که خیلی بخوره. این پرخوری ما را چاق میکنه، این چاقی اعضا و جوارح ما را مریض میکنه، ما را بدبخت و گوشنشین میکنه. و متاسفانه 180 ما چاقیم. به عبارت دیگر خدا گوش و چشم و قلب و پا و دست و این اعضا که شماره هم ندارد، به قول قرآن می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اما باید نگاهش داشت، و اگر بخوایم نگاه بداریم اول چیزی که باید مراعات بکنیم خیلی این که به اندازه که اینها احتیاج دارن خوراک به اینها بدیم. لذا این پرخوری که الان در میان ما مشهور شده و همه را فلج کرده است، همه را بدبخت کرده است، در اثر همین است که ما نعمت پروردگار آدم را باید مبادبت کنیم، نمی کنیم. بالاتر از این پرخوری تنبلی ها، این اعضا و جوارح باید متحرک باشه. اگه این اعضا و جوارح متحرک نشد مریض میشه.
ای دل قبول محفل اهل بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبان بری نسی،
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش سفوده ستایش فرو محمد،
محمد رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم وظایف متعددی رو بر عهده مردم گذاشته در برابر پیامبر. یکی از اون وظایف که در سوره اعراف آیه 157 آمده، یعنی در پایان این آیه آمده، این است که می‌فرماید والذین آمنوا به. اولا شما موظفید به این پیامبر ایمان بیارید. حالا اگر یک کسی بگه من خدا رو قبول دارم، پیامبر رو قبول ندارم، فایده‌ای نداره. آمنو به، در جای دیگه هم داریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ایمان به پیامبر ایمان سوری نیست، یعنی ایمان به گفته های ایشون، ایمان به فرمان های ایشون. اگر میگه جنگ بگیم جنگ، اگر میگه صلح بگیم صلح. به تعبیر قرآن من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر که از این پیامبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد. پس ایمان. دو، عزروه. عزروه با عین به معنای حمایت از پیغمبر، تکریم پیغمبر. در سوره حجرات هم داریم صداتون از صدای پیامبر بالاتر نیارید، از پیامبر جلو نیفتید. لا تقدمو بین یدی الله و رسول. ویژگی بعدی نصروه، پیغمبر رو یاری کنید. اون زمان یاری کردن پیامبر با حضور در جنگ ها، با حمایت فیزیکی از پیامبر، امروز یاری کردن پیامبر چیه؟ اگر ما ببینیم مسلمان ها در جایی مثل غزه در خطرن، یاری کنیم. همین پیامبری که فرمود کسی صبح کنه و به فکر مسلمانان نباشه مسلمان نیست. امروز یاری کردن پیامبر یاری کردن مظلومان عالمه. بعد فرمود و تبعوا النور الذي انزل معه. وظیفه دیگری که شما کنار این پیغمبر دارید از اون نوری که با ایشون نازل شده، یعنی قرآن، تبعیت کنید. بارها خود پیامبرم اینو تاکید می‌کردن که نجات شما در عمل به قرآن. امروز میلیون‌ها مسلمان در دنیا، جمعیت میلیاردی اسلامی، اگر در قرآن عمل کنند این اتفاقات در دنیا نمیفته، چون این قرآن است که میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. به ظالم تکیه نکنید. الان به ظالم تکیه نمیکنند، چقدر دارن از ظالم دفاع میکنن خیلی ها. پس تبعیت از پیغمبر، یاری پیغمبر، ادب در مقابل پیغمبر و پیروی از قرآن در این آیه از وظایف ما در برابر اون حضرت شمرده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنوندگان ارجمند با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. 3:11 بامداد سه‌شنبه سوم شهریور ماه 12 ربیع الاول، اولین روز هفته وحدت. وحدت آرزوی امتیه که بزرگترین پیشوا و الگوش رسول خاتمه. وحدت گوهریه که در دریای ایمان و معنویت هزاران غواص رو به جستجوی خودش میکشونه. امروز مسلمونها با تکیه بر اصول مشترک و با پیروی از رهبر بزرگ خودشون پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله چشم به یه چیز دارن و اون عظمت، سرفرازی، موفقیت و پیروزی دین مبین اسلامه. ایام میلاد نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو صمیمانه خدمت شما تبریک و تهنیت میگیم و امیدواریم که همه مسلمون ها به یمن این میلاد قلب های خودشون رو به همدیگه مهربونتر و گام های خودشون رو برای پیمودن راه اون رسول بزرگ استوارتر کنن انشالله. اما در ادامه پخش برنامه ها برنامه جرعه رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 3:25 برنامه صبح نیاز ویژه اذان صبح پخش میشه که با این برنامه به استقبال لحظات با شکوه اذان صبح به افق قم خواهیم رفت در ساعت 4:07. بعد از اذان و نماز انشالله دعای عهد امام زمان علیه السلام رو زمزمه خواهیم کرد با نوای جناب آقای صدقی. 4:35 علاقمندان به دروس حوزوی، طلاب و فضلای ارجمند برنامه فقه آل محمد رو خواهند شنید. درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. 5:05 زیارت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رو زمزمه خواهیم کرد با نوای حاج مهدی سماواتی و پس از اون برنامه هوشنگار معرفی کتاب هدف زندگی از آثار استاد شهید مرتضی مطهری. و 5:45 هم برنامه تنین وحی رو انشالله خواهید شنید با ترجمه گفتاری نمایشی آیات 43 تا آخر سوره مبارکه دخان و 1 تا 15 سوره مبارکه جاسی. گاه طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 5:34 خواهد بود. تلفن 162 متعلق به روابط عمومی رسانه ملی همواره در اختیار شما عزیزان هست. اعلام قطعی یا اختلال در فرستنده های رادیو معارف، همچنین پیشنهادها و انتقادات خودتون از طریق این پل ارتباطی انشالله به همکاران من در روابط عمومی رسانه ملی اعلام بفرمایید. تا ساعت 6 صبح امیدوارم که فرصت همراهی ما رو همچنان داشته باشید. برنامه جرعه در این فرصت تقدیم حضورتون میشه. شرح احادیث کتاب شریف کافی از زبان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه جرعه. به حمد و توفیق الهی رسیدیم به حدیث 15 باب مصافحه، یعنی دست دادن با همدیگه. حدیث 15 از امام صادق علیه السلام هست درباره شیوه دست دادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. اگر خاطر شریفتون باشه در یکی از برنامه‌های پیشین عرض کردیم که خوب انسان دست که میده تندی دستشو نکشه، دست دوستش رو مدتی تو دست نگه داره. این حدیث هم اشاره به اینه: ما صافح رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا قط فنزع یده حتی یکون هو الذی ینزع یده من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با مردی دست نداد جز اینکه اون شخص اول دستشو کشید، پیامبر پیش از او دستش رو جدا نکرد. ببینید، ممکن بود 1 دقیقه 2 دقیقه دست طرف رو نگه داره. حضرت نمیگه من رئیسم، حاکمم، وقت ندارم، زودی باید برم. نه، با اینکه دست میده دستشو نگر میداره، انقدر نگر میداره تا او دستشو بکشه بیرون. ولی ما متاسفانه چی؟ تا با یکی دست میدیم اولا کامل دست نمیدیم، همین سر انگشتا رو یه ذره لمس میکنیم تمام، بعد زودی هم دستمونو میکشیم. ببینید علتش اینه، حضرت رسول اون ریزش گناهان رو از اون شخص میدید. ما روایات متعددی خوندیم وقتی 2 نفر با هم دست میدن گناهان هر دو فرو میریزه. حضرت رسول که گناهی نداشت، از اون شخص گناه میریخت و حضرت دوست داشت که اون پاکتر و پاکتر و پاکیزه تر بشه. و نشان دهنده صمیمیت، نشان دهنده محبت، وقتی دست کسی رو میفشاری و همینطور چندین لحظه چندین دقیقه نگه میداری، یعنی من خیلی تو رو دوست میدارم، یعنی من برای تو احترام قائلم، یعنی دوست دارم همچنان با شما باشم. پس سعی بکنیم اگر با کسی دست میدیم فوری دستمون رو از دست او بیرون نکشیم. حضرت رسول اکرم این کار رو نمی کرد و اینقدر دست رو نگه می داشتن تا اون شخص دست رو بیرون بکشه. حدیث 16 رو نمی خونیم چون هم مضمونش رو در احادیث قبلی و هم به طور خلاصه در احادیث بعدی داریم، وقتی رسیدیم اشاره می کنیم. خب، اما حدیث 17 که میره در صفحه 468 جلد 3 کافی های 15 جلدی، حدیث از ابو عبیده هست که قبلا یه ماجرای ازش داشتیم، ابو عبیده حزا که همسفر بود با امام باقر علیه السلام و وقتی از شتر پیاده می شدن سوار می شدن دوباره با هم دست می دادن. ایشون میگه من شنیدم امام باقر علیه السلام میفرماید اذا التقى المؤمنان فتصافحا اقبل الله بوجهه علیهما. وقتی 2 تا برادر دینی به هم میرسن با هم دست میدن، خداوند به اونا رو میآورد. خداوند به کسی رو بیاورد یعنی رحمتش میاد، نظر عنایتش میاد، لطف و محبتش میاد، دستگیری و یاری کردن خدا میاد. و تتهات تو زنوبا ان وجوه هما حتی یفترقا. در خیلی از روایات قبلی داشتیم که گناهان اینا فرو میریزه تا مادامی که دست تو دست هم دارن. این روایت میگه تتهات تو زنوب، یعنی گناه ها فرو میریزه تا موقعی که با هم هستن، یعنی ممکنه دست بدن 20 ثانیه نیم دقیقه دستشون رو بکشن بیرون ولی هنوز با هم وایسادن حرف میزنن، تو این زمان هم گناه ها میریزه. این یه مقدار دامنه زمانی پاک شدن از گناهان رو توسعه میده. پس ما سعی بکنیم برادر دینی رو که میبینیم وایسیم، سلام کنیم، دست بدیم، تحویل بگیریم همدیگر رو تا این اثر معنوی و اجر اخروی رو داشته باشه. شاید شما یه سوالی اینجا براتون پیدا بشه که آیا دست دادن اثر دنیوی هم داره؟ توی همین دنیا و روابط میان فردی و ارتباطات اجتماعی هم جایی داره، جایگاهی داره، اثری داره؟ دست دادن به دردی میخوره؟ حدیث بعدی، یعنی حدیث 18 هم تو همین صفحه 468 همین نکته رو میفرماید. حدیث از امام صادق علیه السلام هست، خیلی هم کوتاهه، میتونید حفظ کنید. تصافحوا فإنها تذهب بالسخیمة، با هم دست بدید کینه رو از بین میبره. دست دادن دوتا مؤمن با هم دیگه موجب میشه کینه ای هم اگر تو سینه دیگری از دیگری هست، اگر من کینه ای از اون به دل گرفتم، این دست دادن کینه رو از بین میبره. چه اثری مهمتر از این تو روابط اجتماعی؟ اگر دو نفر نسبت به هم کینه داشته باشن اصلا میتونن ارتباط و تعامل اجتماعی داشته باشن؟ اگه افراد یک محله نسبت به هم کینه به دل داشته باشن، آیا اون محله انسجام اجتماعی داره؟ در سطح کلان، در سطح خانواده، در سطح جزئی، در سطح بزرگ، همه اینا هست. مصافحه و دست دادن باعث میشه کینه از بین برود. خب حالا روایات درباره مصافحه یکی دو تا دیگه هم هست که انشالله اینها رو در برنامه آینده میخونیم و این باب رو به پایان میبریم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
از تو می پرسم چیست در انجم رخشان فلک؟ چیست در جنبش این گوی مدبر که زمینش خام؟ چیست در ساگه که ابر انبوه که زند بوسه بران قله کوه؟ چیست در نعره سیل که خروشنده به دریا می زد؟ چیست در گرد شتابنده که از دامن صحرا خیزد؟ چیست در بهت و سکوت؟ چیست در پرده ساز فلکوت؟ گر شنیدی تو مناجات درختان را هنگام سحر، نیست اینها همه جز ذکر عبودیت او؟ همه از اوست که می اندیشد، همه از اوست که در رقص و قیامند و قعود. آری آری آفرینش همه تسبیح خداوند دل است.
سبحان الله سبحان الله
سحر سحر سکوت می شکند
سحرگهان که مؤذن برآورد
دل بیدار دل بیدار می لرزد
باید خدا به داد دل بیکزم
باران میبارد از دیدگان عاشق
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت
کریم رد نکند از جوار
باز عاشقان باز عاشق بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز
عشق ذرات جهان را به تماشا خواندند صبح این قافل از عطر خدا لب نیز است صبح این قافل از عطر خدا لب نیز است
بسم الله الرحمن الرحیم سلام ای سحرخیزان ای قبیله ی عاشق
الهی بی پناهان را پناهی به سوی خسته عالم مرا شرح پریشان نیچه آجاد که بر آل پریشانم معبود من الهی تکیه بر لطف تو کردم که جز لطفت ندارم تکیه گاهی دل سرگشت تم را ره نمان باش که دل بی ره نمان افتد به چاهی
جدایی
دردمندی عذر خواهی. امید لطف و بخشش از تو دارم، اسیری شرم ساری روسیاهی. تو ای دستی که